الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فعلم مما ذكرناه في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه، أحدها أن يقع من الفاعل قصدا من تا آخر. قبل از اینکه دوستان بحث امروز رو شروع کنیم، یک نکته رو راجع به درس دیروز عرض کنم بعد ادامه بدیم. چند تا نسخه که من دیدم همه نسخه ها اون ابهتمله رو داره که دیروزم گفتیم، فإن علم او ظن ابهتمله قیام الغیر. بله، کلمه احتمال داره و خب نپسندیدیم ما تو بحث دیروز که این کلمه باشد، مخصوصا که حالت خاچاقی هم داره، گفتم بالا ریز نوشته، حالا زنین میشه که این از خود شیخ باشه. ولی من داشتم فکر میکردم، دیدم اتفاقا از دورای گذشته تو یاد داشتم هم دارم این رو، بیام درستش کنیم. حالا چرا چیز بکنیم؟ بله، معنای احتمال ببینید غیر از وهمه. اگر مراد از احتمال وهم باشه، چون مقابل ظنه که ما ظن داریم و علم داریم و وهم داریم و شک، اگر مراد از احتمال وهم باشه و اینجا درست در نمیاد، چون بعد اون ظنه بعدی که میگه مقابله میکنه با این که حتما اینا دیگه کار کردید قاعدتا. ولی احتمال، احتمال یه چیز پهنیه، گاهی به معنای شک میاد، حتی میخوام اصلا گاهی به معنای ظنم میاد، چون احتمال البته کم ولی میاد غیر از وهمه. حالا ما اینجا احتمالا رو به معنای ظن که نمیتونیم بگیریم، چون کنار ظن است. به معنای وهم هم که نمیتونیم بگیریم، چون غلط میشه. به معنای شک میگیریم که دیگه عبارت هم کامل میشه. مشکل هم نداره بحث شک، البته مشکل نداره که از نظر عبارت مشکل نداره ها، وگرنه از نظر مطلب که اگر شک داریم دیگری قیام میکنه به ترد یا نه، ما واجب قیام به ترد بکنیم. از نظر فنی مشکله، گوش میکنید، از نظر علمی. ولی بحث سر نسخه است که نسخه غلطه یا درسته. بگیم نسخه درسته ولی از نظر علمی مطلب وقت کامل نیست، چون مشکل پیدا میکنه. به هر حال اینطوریست، ولی در این حال ما خیلی به بودنش راضی نیستیم. ته قضیه را به علم ما بخواد بازم ما راضی به بودنش نیستیم. اما میخوام بگم خودتون درگیر نسخه نکنید، حرفای ما رو بنویسید اگه میخواد بنویسید، ولی نسخه رو خط نزنید. یه وقتی امتحان شورا خواستید امتحان بدید، درگیر نشید که آقا این کلمه زیادیه نباید باشه. این راه توجیهشی که عرض کردم بگذرم. آقا در درس امروز میتونم عرض کنم که تقریبا بخش مفصلی از درس امروز تکرار گذشته هاست، نه اینکه خیلی ایشون این بر اون بر زده تو چندین جلسه، حالا میخواد یه جا جمعش بکنه. البته کار خوبی هم هست که بحث چند جلسه رو ما بتونیم مثلا در ثلث جلسه یا نصف جلسه یه جا جمع بکنیم. لذا چون حالت جمع و جور داره، حالت تلخیص داره، حالت تمرین هم داره، بنابراین اگر من بپرسم شما باید راحت جواب بدید. همین کارم میکنیم، من 5 تا سوال میکنم، شما هم جواباشو بدید که این محصل 7-8-10 خط از عبارت کتابه. ببینید، سوال اول اینه که اگر کسی به قصد رسیدن دیگران به حرام کمک کند، حالا انگور بهش بفروشه یا حالا هر کار بکنه، به قصد توسل غیر الالحرام یه حرکتی انجام بده و به قولشون انجام بده آنچه را که شرط صدور معصیت از دیگرانه. اگر بخواد از مشتری معصیت صادر بشه، شرطش اینه که ما انگور رو در اختیارش بگذاریم دیگه. بله، اینم دوستان بهتون بگم، خواستم دیروز بگم، نه ای که فراموش کرده باشم، دیدم دیگه رد شدیم، گفتم بذار رد بشیم و خسته بودیم، گفتم خسته خیلی دیروز آخر داشتیم. ببینید ایشون گاهی وقتا تعبیر شرط میکنه، گاهی وقتا تعبیر کشرط میکنه. دیروز عبارتی داشتیم من قبیل شرط، نداشتیم ان ما هو من قبیل شرط لتحقق المعصیه. خب اینجا ها کسی باشه اهل دقت، قهران سوال براش پیش میاد که چرا شیخ میگه من قبیل شرط، بله نمیگه من الشرط، برای امروز تعبیرش تعبیره تعبیر شرطه. دقت کنید، خب حواستان اینجا باشه وقتی کلاس گرفته نشه. ببینید ایشون این که گاهی تعبیر میکنه شرط، گاهی تعبیر میکنه من قبیل شرط، اصطلاحاً در فلسفه و اینها به اینا به کار دیگران نسبت به کار دیگری شرط نمیگن، میگن موعد. اصطلاح موعد در واقع همون شرطه، ولی زمینه های جلوتر، مثلا انگور دادن ما به مشتری، این رو میگن موعد. موعد یعنی آماده کننده زمینه. بله، یا مثلا یک کسی پول بده به مشتری که این مشتری بره انگور بخره، اینا رو میگن موعد. معمولا شرط رو به اون کارهای نزدیکتر، مثلا انگور رو که میذاره بار، یا چراغی که روشن میکنه زیر ظرف انگور که این انگور بشه شراب، یا نمیدونم یه ماده ای که میزنه، اون مراحل نزدیک رو میگن شرط. معمولا مراحل نزدیک به تحقق معلول رو میگن شرط، مراحلی که یه مقدار واسطه میخوره بهش میگن موعد. نظام میبینید ایشون گاهی تعبیر من قبیل شرط میکنه تعبیر دیروز، گاهی تعبیر شرط میکنه تعبیر امروز. خود ما هم تو فارسی همینه، مثلا اگر یک کسی اون کار نزدیک معلول انجام بده میگیم خب کار شما، اما یک کسی زمینه ها رو آماده میکنه، زمینه رو آماده میکنه، میپرسن آقا شما چرا طلبه شدی، میگه زمینش برمیگرده به مثلا فلان عالم با من یه صحبتی کرد، اینا رو تعبیر میکنن به موعد. بذار اینو دقت داشته باشید، حالا مهم نیست. ببینید عملیاتی که ما انجام میدیم تا دیگری معصیت ازش صادر میشه، اگر بنده به این قصد انجام بدم که دیگری بره دنبال معصیت و معصیت صادر بشه، این حرام هست یا نه؟ ایشون میفهمن این که شکی نیست، این از اون مصداق بارز اعانت بر حرامه، چون ایشون قصد رو گفت باشه صدق میکنه عرفن، بنابراین کافیه. خب این که روشنه. سوال دوم، اگر کسی در کاری که انجام میده نه رسیدن دیگری رو به حرام قصد کرده، نه حتی مقدماتش رو قصد کرده، یاده چه مثال میفتید با این حرفا؟ مسیر حاج و تجارت تاجر. خب ببینید وقتی که حاجی میره برای مکه، برای اون ظالم یخش رو میگیره و یه پول ازی میگیره، اینجا یه گناهی داره محقق میشه. چه گناهی؟ اولی حرام رو درست کنیم، اینجا حرام اینجا چیه؟ همین گرفتن پول دیگه، اخذ العشور. بله، گرفتن این پولی که از این بنده خدا میگیره، این حرامه. خب شرط این حرام چیه؟ شرط این حرام اینه که اون حاجی به این پول بده، نده که اون ازش میگیره، نگید به زور میگیره، کار نداریم، بالاخره باید پولی باشه او بده، حالا چه به زور چه به هرچه، تا این گناه محقق باشه. خب یعنی پس باید پول برسد به دست این ظالم، این ستمگر. خب این آقا که این پولو میده، از اول که میخواد بره مکه نه واقعا خوشش از این اخذ میاد که حرام اصلی باشه، نه از مقدماتش که همین پول تمکین بشه، پول در دستش یاد بگیرن ببندن از تو جیبش در بیارن، هیچ کدوم اینا رو قصد نکرده. اونزا عرض میکردیم حتی اگر حریف بشه تا آخرین نفس از ظالم میگیره، پس این هیچ قصد نکرده. قصد که میگیم یعنی اراده کنه، اختیار کنه، نه هیچی رو اختیار نکرده، قصد نکرده. خب اینم که مسلم اشکال نداره. صورت سوم اونجایی که خب ما قصد مقدمه میکنیم ولی اون مشتری هنوز قصد حرام نداره. مثالش چی بود؟ میگفتیم که ما قصد تملک مشتری عنب رو میکنیم، چون هر بایی وقت انگور رو میفروشه، بگید آقا هر بایی وقت انگور رو میفروشه قصد میکنه که مشتری مالک بشه دیگه، و اعلام قصد نکنه مشتری مالک بشه چرا داره میفروشه؟ معنا نداره بفروشه، قصد تملک میکنه. و فرض کنید مشتری ما الان تصمیم بر شراب نداره، خب این چطور؟ ولی سیهم بالمعصیه، یادتون میاد دیگه، خب اینم که مسلم اشکال نداره. صورت بعدی اونجایی که قصد داره فاعل از کارش که اون به مقدمات برسه و علت تامه هم هست برای کار، به طوری که اگر این اقدام نکند و ترک کند او به معصیت نمیرسه. قصد دارد ولی اینم اگه نده او به معصیت نمیرسه. علت تام است. کی خوندیم اینو؟ دیروز خوندیم که این مسلم حرام است، اشکال داره. از باب اعانت میخواد بگید، از باب دفعه، هر چی میخواد بگید، بالاخره این قصد هم حرامه. و بالاخره صورتی که یعلم یا یزان که اگر این نفروشه دیگران میفروشن، فروشنده انگور زیاده، یعلم یا اینو ایشون میگه ظاهرا دلیلی بر حرمتش نداریم، ولی خیلی قرص و محکم نمیگه، ولی نمیگه. خب احساس بکنید چیزی به علمتون افزوده نشد. خلاصه‌ای بود از گذشته که در 5 صورتشون جمع کرده. دقتم باید داشته باشید، چون مرو میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 نداره. یه صورت درست میکنه میگه آزا علا بچه، بعد یه صورت رو باز میگه علا بچه، این کمی شلوغ میشه. تو شماره زدن باید دقت کنید که آخر کار شماره 5 رو با خودتون داشته باشید. آقا بحث نوی که داریم، من فکر میکنم بگیم و دیگه یک سره همه رو پیاده کنیم. بحث نو ما، البته نو رگه هاش در گذشته بوده، ولی خب به این شکل حالا مطرح بشه نبوده. آقا ما حالا هر جا قائل به حرمت بشیم، مثل بعضی از این موالی که قائل به حرمت شدیم، آیا مجبوریم قائل به فساد هم بشیم؟ بحث مهمیه اینجا. گاهی ما شما رو بردیم تو این بحث ها، ولی همش استطرادی بوده، ولی حالا کتاب خودش وارد شده، فرقش همینه. آیا ما هر جا قائل به حرمت شدیم الزاماً باید قائل به بطلان هم بشیم؟ الان همین جایی که امروز خوندیم گفتیم اگر کسی علت تامه باشه که اگه نفروشه دیگران هم ندارن بخوان بفروشن یا نمیفروشن، گفتیم اینجا حرام است بفروشن. آیا باطل هم هست؟ آیا باطل هم هست؟ یا نه فقط حرامه؟ اینجا دوستان ایشون یک اساسی رو میگذاره که ولو به نظر ما اساس غلطی است، ولی بالاخره یه فکریه دیگه، طرفدارم داره. ایشون میفرماید، خوب دقت کنید، اگر نعی خورده بود به خود بی، حرمتش موجب فسادم میشد. مثل که بگوید شرع مقدس شراب نفروش، قبلا داشتیم موارد ها، میترا نفروش، نجس را نفروش. نخورده به چی؟ به فروش، شده نفروش. لا تبع مالیس هندک، لا تبع فلان، لا تبع الخمر. اگر نای خورده بود به خود عنوان بی، حرمتش فسادم می آورد. ولی اگر خورده باشه به یه جهت خارج از بی، قانونگذار نگفته لا تبع العنب، نداریم همچون آیه انگورو نفروش، کجا داریم؟ ولی الان بیع ما انگور را به این آدم شده مصداق اعانت بر اس، یا شده مصداق زیر پا گذاشتن دفع منکر، لذا از باب اعانت بر اس حرامه، از باب زیر پا گذاشتن دفع منکر حرامه، چون عنوان نهی ما اینه و این عنوان بی نیست، موجب فساد بی نمیشه. ببین چقدر مطلب اساسیش تو معاملات، یعنی میتونم بگم یکی از آخر ما دوستان گاهی فکر میکنیم یکی از چیزایی که باید آینده ها کار بکنن کلیات باب معاملات، اصلا ما یک کتابی باید داشته باشیم دقیق تحت عنوان کلیات باب معاملات که کلیات معاملات رو بحث کنه، نه مورد به مورد. یکی از قوانین عامی که اونجا میشه بحث کرد همینه که نه کجا موجب فساده کجا موجب فساد نیست. بحرم نظر شیخ هم که کسی نیست که بگیم حالا آقا ما کار میکنیم کار به نظر شیخ نداریم، آخه شیخ تو بحث معاملات مؤسسه در واقع، نظریست که نباید گمش کنیم. نگاه اینو یه خط نمیش بکشید یه جایی از این الان بعدن بعدم یه فهرست خودتون بزنید، این فهرستی که آقایون میزنن خوبه ولی فهرست فنی نیست که رگه ها و اون گم شده ها رو آدم پیدا کنه، کم رنگ ها رو پر رنگ کنه، پر رنگ ها رو کم رنگ کنه. لذا یه جایی بنویسید نظر شیخ در واقع از اینجا داره به دست میاد، مخصوصا اگر دقت کنید من کتاب خودم رو آدرس میدم، ما دو جا سخنانی از شیخ داشتیم که خیلی هماهنگی با اینجا نیست، یکی صفحه 6 از این کتاب ما رو بعد پیدا کنید و این آدرس کتاب خودتون رو پیدا کنید، صفحه 6 صفحه 6 یکی هم صفحه 4 صفحه 33 این بحث رو باید با اونجا مقایسه بکنید ببینید قابل جمع هست یا قابل جمع نیست. الان من نمیخوام بگم هست یا نه، میخوام سانسورتون نکنم، خودتون برید دنبالش ببینید قابل جمع هست یا نه. و هر حال آقا مبنای ایشون اینه که عرض کردم مبنای پرطرفداری هم هست ولو به نظر قاصر ما مبنای غلطی. خب ایشون خیلی کار کرده تو این حرف کوچکش، ایشون گفت حرمت هست ولی بطلان نی، مگر اینکه کسی به روایت توحف تمسک بکنه. آخر روایت توحف داشت که هرچی که نمیدونم وجوه از وجه معصیت باشه فساد ازش بیاد محرمون بیعهو، ببینید محرمون بیعهو و شراعهو، بگیم محرمان هم نه فقط محرم تکلیفی بلکه مراد فساد هم هست. یارم هست روز اول بود یا دوم بود حالا خیلی اونجا عرض کردم مرحوم شیخ صفحه 19 میاد و میگه مراد از حرام فساده که اونجا بحث کردیم اینه، اون آدرسی که دادیم الان رسیدیم که داریم به بعدمون وفا میکنیم. اگر از باب مثلا حدیث توحف العقول بگیم که دیگه فاسده، اون وقت دیگه لازم نیست که دو طرف هم قصدشون خراب باشه، یه طرف که قصدش خراب باشه مثلا مشتری قصدش خراب باشه ولو باید چنین قصدی نداره بی میشه باطل. چرا میشه باطل؟ باز اینجا یک نکته ظریفی هست، ببینید حرمت تکلیفی در بی از هم جدا میشه ولی فساد از هم جدا نمیشه، یعنی ممکنه بی از طرف بای جایز باشه از طرف مشتری حرام باشه، میشه یا نمیشه آقا؟ بله میشه یا نمیشه؟ خب میشه، باری بیچاره خبر نداره چی میدونه این میخواد چی کار بکنه، میگه آقا علما رو دعوت کردیم شب برای افطار 50 کیلو انگور میخوام، انگور خوب پر آب، میگه اشکال نداره حتی یه دو سه کیلوش هم بهش میبخشه که میگه بذار منم شریک باشم در افطار که میری، بله منم شریک کن دو سه کیلوشو پولش نمیخوام اصلا، این بایه. اما اون دقل میخواد اینا رو مستقیم ببره شرابسازی و کارخونه شرابسازی شرابش بکنه، خب این از طرف این گناه نیست، از طرف او گناهه، ولی فساد اینجوری نیست. هیچ وقت دوستان یه وقت ناشیگری نکنید، بگید آقا از طرف مستأجر اجاره صحیحه، از طرف صاحبخونه اجاره باطله. این نمیشه، چون فساد و بطلان، فساد و صحت یعنی یا هست یا نه، دو طرف هم هست دیگه. اجاره عقد دو طرفه، بیع عقد دو طرفه. نمیشه که مقاصد به اون منتقل شده ولی ثمن از او به این منتقل نشده، این معنا نداره. لذا میگم فساد لا یتبعه است ولی حرمت یتبعه است. اینم دقتی که ایشون کرده و البته روشن بود حالا فرمودند و باید دقت داشته باشه. آقا حرف از خارج خیلی زدیم، میخواد سریع چون یه سریش هم تکرار پیاده کنیم، معطل نشیم تا بحث جدید. ولی من نگید چرا تکرار میکنه، به خاطر اهمیت بحثه. این بحث دوستان الان در واقع براش یه پرونده باز کنید. اگر اهل کارید این بحث بطلان و حرمت ها، فساد و حرمت، چون این نظر نظر معروفیه، نظر شاذی نیست که فساد و حرمت از هم جدا میشه مگر یه جا بخوره به خود عنوان بی. نظر قاصر ما اینه که اگر یه چیزی حرام شد دیگه معنا نداره قانون گذار امضا بکنه. عرضی که ما داریم دلم حالا اینم یه گوشه حالا تو ذهنتون بسپارید. مثلا فرض کنید در مجلس شورای اسلامی، حالا مثال فقلاییشو میزنیم، فرض کنید گذراندن که معامله حشیش جرمه و اگر کسی ثابت بشه معامله حشیش کرده 6 ماه مثلا زندان داره، این حرمته دیگه. حالا اونجا میگن میره جهنم، اینجا میگن 6 ماه زندان. حالا تازه همون هم تعذیرات داره دیگه در اسلام، خب معامله حرام در دنیاش هم تعذیر داره. پس این تکلیف آیا پشت سرش میان بگن ولی اگر کسی معامله کرد حشیش را مالک است، اونم از اون بر پول مالک؟ نه، حال مصرف دیگه نه، این دیگه ببینید عوامانش دیگه نکنید، مصرف کنن نه. همین، آیا این معامله رو در ثبت اسناد و احوال در جایی که معاملات ثبت میکنن این کار میکنن که ولی معامله اگر شد باید مثلا بگیم قانون رسمیت بهش بده، حتی طرف بره بگه آقا من شکایت کنم، بگه چیکار کردی؟ هیچی. بگه آقا من رفتم 2 مثقال حشیش بهش دادم، پولشو به من نمیده. بعد نیرو انتظامی هم طرفو دستگیر کنه، بگه یالا پولشو بهش بده. آخه معنی صحت اینه دیگه، معنی صحت اینه که این مالکه. البته بحث بیشتر از اینا هست، به این چیزم نیست. میخوام بگم این گوشه ذهنتون باشه. چی میخواد بگم؟
فکر
خب لذا همه اونا میده از سوال دیگه. این فرمایش که شما دارید نه، ما هیچ قرینه‌ای در خارج نمیگیریم، همین مثال داریم بررسی میکنیم. چی؟ حالا هر کارش میکنم. خب بله، میدم به سیاه، میدم به صاحب قبلیش، چون حق که داره او میگه میخوام برم خاکسترش کنم بیزم تو سر خود. حالا این فرمایش که شما دارید باز یه مبناییست مال آقای خوییست، حالا چه دیده باشه چه توارد خاطرین باشه، اتفاقا مبناییشون همینه، تو اصول فقه داره ایشون. بخوام بگم این مبنایی باز این خودش مبناییست به هر حال. ولی اون کس که حرف ما رو میزنه، یعنی این نظر، تو حتی تو وقت نداشت هم صحبت داره. یعنی اگر گفت آقا الان ساعت معامله نیست و نهی بکنه، یه دفعه مثلا میگه الان الان ساعت معامله، قاطی نکنید آقا من خوابم میاد، داره من اذیت میکنی، مثلا این پدری به پسر میگه الان میخوام استراحت کنیم، حالا ساعت معامله است، اینا نهی نیست. نه، اگر نهی بخوره به هر حال نمیخوام من تصمیم، میخوام بگم گوشه ذهن باشه. بذار خود شما هم پس قبول دارید که اینطور نیست که مطلقا نهی دال بر بطلان نباشد. این رو میپذیریم و وقت یواش یواش میریم جلو دیگه. فعلم مما ذکرناه و فی هذا المقام، ایشون میفرماید که از آنچه که در این مقام گفتیم. حالا به نظر شما مقام رو چی معنا کنیم؟ یعنی این سه چهار خط آخر درس دیروز؟ نه، دستون باز تر بگیرید، از آنچه که در این مسئله گفتیم دیگه، چون بعدیش به همون عوائل میخوره. آقا آنچه که در این مسئله گفتیم پنج صورت در میاد. ان فعل ما هو شرط للحرام صادر من الغير يقع على وجوههم، انجام عملی که ما دیروز امروز این کارو کردیم، به جای ما میذاریم عمل، انجام دادن عملی که شرط حرام صادر از غیره، یا بگید معده، الان خیلی حساس نیستیم به اصطلاح، انجام عملی که شرط حرام صادر از غیره، این پنج رقم تصور داره. یک، ان یقع من الفاعل قصدم من لتوسل غیره بهی الالحرام، واقع بشه از فاعل، فاعل ما همون کسی که میخواد انجام بده تا اون غیر معصیت بکنه، بلدی دیگه، مقابل غیر، شخص همون کاری که انجام میده، مثل بایه تو مثال ما، واقع بشه کار از فاعل به این قصد، قصدم من، در حالی که قصد بشه از فاعل، یا قصدم رو حال نگیرید مفعول مطلق بگیرید، یعنی اینطوری واقع بشه که قصد بشه از فاعل رسیدن غیر به وسیله اون، ضمیر بهی رو به چی بزنیم؟ به فعل دیگه، لتوسل الغیب به وسیله اون فعل و اون شرط، ضمیر رو به فعل به شرط برگردون، این به حرام، یا آقا بذار ما هم توی این حرامی که تو میخوای انجام بدی شریک باشین. خب و هذا لا اشکال فی حرمت لکونه اعانه. دو، ان یقع من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمتون له، اصلا قصدی نداره، بنده خدا میخواد بره سفر زیارتی، بعد عمر ها میخواد بره مکه، میخواد بره کربلا، قصد هیچی نکرده، مثل تجارت تاجر نسبت به معصیت عاشر. حالا اینجا باید حواستون باشه معصیت عاشر چیه، کار این آقا چیه، اینو باشه. فانه لم یقصد بها تسلط العاشر علی الذي هو شرط لاخذ القش، به درستی که فاعل قصد نکرده وسیله تجارت، قصد نکرده مسلط شدن عاشر رو بر خودش که شرط گرفتن عشره. بپرسم دوستان حرام اصلی چیه؟ اخذ عشر. مقدمش چیه؟ تسلط. خب تاجر نه تسلط رو قصد کرده، بگید آقا نه اخذش رو، پس نه خود حرام رو قصد کرده نه مقدمش رو. و هذا لا اشکال فی عدم حرمتش، اینم که اشکالی در عدم حرمتش نیست. سه، ان یقع من به قصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغير لا لحصول نفس الحرام من، و هازا قد يكون من دون قصد الغير التوسل به هازا شد الى الحرام كبيه الى من الخمار المقصود من تملكه للعنب الذي هو شرط لتخمير لا نفس و تخمير تاخر، و هازا لا اشكال في عدم حرمته. میدونی چرا یک سر خوندم؟ خواستم صورت سوم تمام بشه. سه، این دوستان بنا شد که شماره بزنید، درسته؟ آخر کار با چند شماره داشته باشیم؟ پنج. در کتاب نگاه میکنید دیگه شماره نداریم، یعنی رابع و خامس نداریم، پس این ثالث هم سه هست، هم چهار، هم پنج. ها حواستون بذار بالای ثالث دیگه سه نزنید، سه رو بعد میزنیم. میگه صورت سومی، حالا مقسمه حسابش نمی کنیم، اونجاییست که واقع بشه از فاعل، یعنی ان یقع الفعل من الفاعل، معلومه دیگه، به قصد حصول چیزی که از مقدمات حصول حرام از غیره. مثالمون چی بود دوستان؟ هم همینجا با یه قصد تملک مشتری رو میکنه که تملک مشتری از مقدمات، ولی نه حصول خود حرام از غیر. میگم حتی با یه بدش هم میاد. حالا این صورت سوم مقصرش حساب کنید، یه صورتش اینه و هازا قد یکونو. آقا بالای هازا سه بنویسید، بالای هازا شماره سه بذارید، اینجا درسته. و هازا قد یکونو، این صورت گاهی به این شکله که من دون قصد الغیر الان از توسل بذاره کشد. چقدر این جایی کلمه الان خالیه اینجا، غیر الان قصد رسیدن به اون شرط حرام رو نداره، با اون قصد تملق الان قصد حرام نداره، مثل بیع عنب به شراب ساز که الان المقصود منه تملقه لل عنب، تملقی که قبول داریم شرطون له تخمیره، ولی لا نقص و تخمیر. یه اطور کجاست دوستان؟ المقصود تملقه او، میگه مقصود تملقه، مقصود خود تخمیر نیست. ضمناً مع عدم قصد الغیر ایزن از تخمیر حال شرا، حال شرا قصد نکه. سوم و قد یکونو، برای قد باید چند بنویسید؟ نه صبر کنید. حالا و قد یکونو مع قصد الغیر از توسل به الحرام، گاهی نخیر اون لامصب همین الان حال شرا قصد داره. قد یکونو میگه همین فرض خمری اینجوریست که قصد غیر توسل به حرام هست، عن تخمیر حال شرا ال اینا، ببینید جبران کرد. و هازا ایزن علا بچهین احدهما ان یکونه، اینجا چهار رو بنویسید، ان یکونه ترک حاضر فعل من الفاعل علتن تامتن لعدم تحقق الحرام من الغیر. اگر ما ندیم هیچ که دیگه بهش انگور نمیده. ول اقواهنا وجوب و ترک و حرمت الفعل، اینجا اینه که ترک واجبه فعل حرامه. شیخ بعضی وقتا معجزه میکنه، میدونید که اگر ترک واجب شد دیگه فعل حرام نیست دیگه. بله غیر از اینه نماز خوندن واجبه، ترک نماز حرامه. شرب خمر حرامه، ترک شرب خمر واجبه. اینا باید عقلانه دیگه. بله یکیشو عقلانه حساب کنیم، یکیشو شرعانه. و ثانی، البته بخوام سر شما بذارم، همطور هی میگید ما هم زود رد میشیم، مگه عقلم حکم لغو داره؟ چرا میگیم شرعن نمیتونه ترک واجب باشه فعل حرام باشه؟ چون یکیش لغوه دیگه. حالا بله همون لغوه دیگه، وقتی نماز واجب شد دیگه کافیه، یعنی قانونگذار نمیاد دو تا دستگاه راه بیاندازه، یکی بگه من نماز را واجب کردم و ترکش را حرام کردم، میگه خب این گفتن نداشت که. بله خب اون وقت در عقلم همین مشکل لغویت هست دیگه، چه فرق میکنه؟ به دنبالش بالاخره بخواد چیز بکنه، بخواد انشا بکنه، لغو دیگه. حال به دنبالش باشه چی داره؟ کل ما حکم به لغو یعنی کل ما ادرک حال عقل، حکم یعنی ادرک. بله بسیار خوبه. نه لغویت به خاطر درک عقل نیست، لغویت به خاطر جعل خودشه، اون جعل اوله، نه به خاطر درک عقل. جواب همینه که اینها اصولا کار عقل حکم نیست. البته بحث خیلی داره ها، ما تو همین فقه عقل آوردیم که عقل درک داره، حکم داره، استدلال اونایی که میگن حکم داره، استدلال اونایی که میگن ده داره، بحث خیلی فنی هم هست، به این حال سرسادگی هم نیست، ولی در نهایت همینه. و ثانی، بالای ثانی چند باید بنویسید؟ 5. دیگه تمام شد. ان لا یکون کذالک، اینجوری نیست علت تامه باشه، بل یعلم عادتن او یزن به حصول الحرامه من الغیب. علم داره که دیگران بهش میدن، هی داره چشمک میدن میگه اگه او بده میده بیا من بهت بدم اون مغازه بغلی، یا گمان داریم من غیر تأثیر لترک ذالک الفعل، ما کارمون رو ترک کنیم برای نیست اثری داشته باشه، و ظاهر عدم وجوب ترکی نهزه. اینجاها که ایشون میرسه با مرحوم امام خیلی مقابله هم قرار میگیرن، ایشون میگه به نظر من اینجا دیگه ترک واجب نیست، بنابر ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام، بگید فی صدق الاعانت علیه. ببینید آخر اگر ما بخوایم اعانت درست بکنیم، و اینجا اعانت نیست دیگه، صدق نمی کنه اعانت، چون قصد که نکرده این برسه به حرام، مقصم یادمون نره، مقصم اینه که او قصد حرام یعنی بایه قصد تخمیر نکرده، فقط قصد تملک مشتری رو کرده، لذا میگه بنابر آنچه که گفتیم معتبر است قصد حرام در صدق اعانت بر اسم، حالا مطلقا معتبره یا به اون تفصیلی که دادیم، کدام تفصیل؟ که اونجایی که فائده منحصر باشد میشه اعانت، فائده منحصر نباشد اعانت نیست، و به نظر شیخ فروختن انگور به خمار از جاهایی که عرفا فائده نیست، این حرفای پیروز رو فراموش نکنید. خب ثم کل مورد حکم فی به حرمت البی من هذه الموارد الخمسه، هر جا که حکم به حرمت شد در این پنج تا که شماره زدیم، فظاهر عدم و فساد البی، بی فاسد نیست، لذا باید انگورا رو برداره بره، پولم انگور میشه مال مشتری، پول میشه مال بایه. جالب اینه که اگر مشتری بگه آقا من انگورا نمیخوام، به حکم شرع میگه نه انگورا دیگه مال معنی صحت به اینه دیگه مال تو هست، فظاهر عدم و فساد البی. چرا؟ لتعلق نهی نه به عنوان خود بی، بلکه به عنوان هو خارج عن المعامله، به جای ما بذارید عنوان، نه به یه عنوان خاصی خورده که البته منطبق بر معامله هست ولی خود عنوان معامله نیست، یعنی اعانت بر حس یا زیر پا گذاشتن رد از منکر، به قولشون مسامحه در رد از منکر، یکی از عدلم این بود دیگه. البته و یحتمل الفساد، اینو من قرص نمیگم صحیحه، ممکنم از بگیم فساده، لاشعار قول امام علیه السلام در روایت طهر که قبلا گذشت، بعد از اینکه فرمود و کل مبیع ملهو به، امام اینو داشتن و کل منهی عن، الان یادم نیست کله بود کله بود، حالا نگاه کنید بعد. پس ببینید این وکر رو ببرید داخل گیومه اگه کتابتون ویرایش نشده، وکر چه کاره هست دوستان؟ مفعول قولهیست، لذا من با آهنگ خوندنم در واقع ویرایش کردن عبارت رو، لعشعار قولی علیه السلام در واقع تا هفته قبلا گذشت، بعد از اینکه فرمود و کل مهی مهی مرحوبن به، فرمود چی؟ فرمود و کل منهی یرعن منهی یرعن مما یتقرب بهی لغیر الله او یقوا بهل کفر وش شرک فی جمیع وجوه المعاصی، در جمیع شاخه های معاصی شاخه های مختلف داره دیگه، او بابون یوحن و بهل حق فهو حرامون محرمون بیهو و شراکو و امساکو تا آخر دیگه، بنابراین که تحریمی که اینجا هست مسوغن لبیان فساد در روایت تو هم. میدونید چرا میخوای براتون قرینش رو بیارم؟ چون در دو سه جلسه آینده میرسیم، اصلا اون روایت برای مکاسب صحیح و باطل آمده بود، امام فرمودن مکاسب صحیح و باطل چیه؟ بنابراین میگیم محرم یعنی فساد. خب حالا که اینطور شد، البته میگه لکن فی دلالت تأمل که بگیم داله بر فساد باشه، ولو بعد البته یک کمی تقویتش میکنه در صفحه 20، اوایل صفحه 20، یکی دو جلسه آینده میرسیم. به هر حال ولو تمت، اگر تمام باشه، بپرسم از شما چی تمام باشه؟ اگر تمام باشه دلالت روایت بر فساد، لسبت الفساد مع قصد المشتری خاصل الحرام، اونجایی هم که مشتری تنها قصد حرام کرده ولو بایی هیچ قصد حرامی بازم فرد. آقا این که میگه مع قصد المشتری خاصه، حواس باشه نمیخواد بگه اونجایی که هر دوشون قصد کردن باطل نیست. عبارت مهم اینه، یه ایزنی میخواست، ایزنی میگه بله، حتی عقبش میگه بله دیگه، همین دیگه، باید این طور بگیم دیگه، اونه همش سوبسیری دیگه. قصد مشتری فقط باشه فاسد ثابت میشه، لأن الفساد لا یتبعد، به خلاف تکلیف که یتبعد، از یه طرف میتونه حرام باشه، از یه طرف میتونه صحیح باشه. القسم الثالث، خب حتما در ذهنتون هست که ما گفتیم مکاسب محرمه بر اساس، حالا غیر از اون خاتمش که اون آخرا میاد، غیر از اون خاتمه 5 تا محور اصلی داره. ما الان تو محور چندمی، محور دوم دیگه که انشاءالله دو سه روز آینده میریم بیرون از این محور. آقا در خود این محور دوم، محور اساسی دوم، گفتیم اقسامیه که این آخرین قسمشه، میشه قسم چی؟ ثالث. در واقع قسم ثانی از نوع، ببخشید قسم ثالث از نوع ثانی، اینطور میشه دیگه. خوب دقت کنید دوستان، چون این از همون اولش گیره ها، برخلاف اونا یه تیکه جلو میرفتیم بعد مشکلاتش شروع میشد، این مشکلاتش از همه اول هست. حالا ما یکم حوصله میکنیم یواشتر پیش میریم. گوش کنید، ایشون میگه آقا قسم سوم از همون نوع دوم که حرمت به خاطر تحریم مقصد بود، درسته؟ این بود دیگه، حرمت به خاطر تحریم مقصد، و الا کالا هیچ مشکل نداره، کالا نه نجسه نه متنجسه، هیچی نیست، نه مال مردم، مال خودمونه، ولی مقصد حرامه. گوش کنید ورق بزنید. می فرماین که قسم سوم از این موارد اونجاییست که، اینجا رو گوش کنید، یقصد من شأنن الحرام، شأنیت اینو داره که قصد حرام بشه، اینم یه قسم. حالا ممکنه بعدا میگیم باطل نیست، حرام نیست، الان داریم عنوان میدیم. ما قسم سوم ما یحرم، حالا به قول ایشون علی الحساب، لتحریم ما یقصد من شأنه، نه فعلا. خب این عنوان هست. ایشون میفرماید که این قسم مثل قسم یک و دو نیست که یک سره بگیم حرام است و باطل، نمیتونیم بگیم حرام و باطل، بلکه باید مورد به مورد، مثلا سلاح رو بیارن حکمشو بگیم، رادیو تلویزیون بیارن حکمشو بگیم، نوار بیارن حکمشو بگیم، مورد به مورد باید بحث کنیم. این آقا مخاصه. خب ببینید ما هستیم با یه چند تا سوال. اولا شأنن یعنی چه؟ شأنن یعنی بعدن، مقابل فعلا یعنی الان، اینه مراد. ما یقصد و منحو شأنن یعنی بعدن، بعدن این قصد حرام میشه. و من یادم دوستان از دور سابق، من این دور که معمولا حواشی رو همه رو نگاه نمی کنم، برای اینکه ولی دور سابق یادمه تمام حواشی که معمولا مورد مراجعه بود، هفتشتایی که مراجعه می کردم، هیچ کدام ندیدم اونطوری که باید بپردازم به این بحث. چرا؟ بعد مثل آقای خویی و مرحوم سیدنا راحت زودی اشکال گرفتن و رفتن، که ما نمی پسندیم. حالا سویقه است دیگه این روش که زود آدم برای تو این بحث، حالا روش اونا که روش خوبیست، تو این بس ما نفسندیم. خب این شعرن یعنی چه؟ یه اول سوال. سوال دوم خوب گوش کنید، یعنی چه که حرام شده چون شعنیت حرام داره؟ میدونید که هر چی شما حساب کنید شعنیت حرام داره. قرآن کریم هم انسان بخره شعنیت حرام داره، برای که دعواش بشه خلا نکرده برداره محکم بزنه تو این گیجگاه بچهش زنش بکشد، این شعنیت داره دیگه. حالا مثال به چاقو و نمیدونم شلاق اینا نمیزنیم، مثال به یه چیز کتاب بی آزادتر از کتاب چیز. همین کتاب بی آزاد شعنیت حرام داره. این چی میخواد بگه؟ این اینطور باشه که همه چیز حرام. نکته سوم اینه که شما میگید قسم سوم معاملاتی که حرام شده چون شعنیت حرمت داره، بعد بلا فاصله میگید این عنوان حرام نیست، باید مورد مورد بحث کنیم. حالا اینجا روز مرحوم سید اشکال میگیره که شما پس شما دارید عنوان میدید که اگر این عنوان باعث حرمت نیست پس چرا شما عنوان دادید که این اصالس القسم و سالس ما یحرم لتحریم ما یخصر منهو شعنه. ببینید یه دفعه هنوز وارد بحث نشده اطراف ما رو چند تو سوال میگیره. مراد از شعنه یعنی چه؟ یعنی بعدن؟ یک اگه این باشه که میدونید خراب هم میگه، چون ایشون میگه بعدن موجب حرمت نمیشه، درسته؟ به علاوه شعنه اگه معنای همون قوه و استعداد باشه، هر کارای آدم ممکنه قصد حرام ازش کرده باشه، یعنی میشه، این قابلیت هست. برام عنوان میدید پشتش میگید نه این عنوان باعث حرمت نمیشه، باید مورد مورد، مثلا سلاح رو جداگانه بحث کنیم، رادیو تلویزیون رو جداگانه بحث کنیم، هر چیز رو جدا ببینیم دلیل بر حرمت داریم یا نداریم. خلاصه روشن نیست آقا. حتی اضافه کنید به این سه تا سوال یه عبارتی که بعد داره که اونم سوال برانگیزه. حالا عبارت میخونم اون اولشه، دلم میخواد دوستان فکر بکنید تا شنبه و بحث بکنید چیه. حواشی هم بگردید، حالا من که ادعای استقلال تام نکردم که ببینید کسی به این بحث پرداخته یا نه، انشاءالله شنبه آماده تر وارد بحث بشیم. حالا علل حساب چند خطی بخونید. قسم ثالث معاملاتی که حرام است، به جای ما میتونید معامله بذارید بیع و شراء معاوضه، به خاطر تحریم آنچه که قصد شده از او، از اون معامله قصد شده یا از اون کالا، فرق نمی کنه، قصد شده شهنن، خود شیخ هم میپذیره که این کافی نیست، میگه به معنا ان من شأنهی ان یقصد منه الحرام. کالا یه کالایی است که شأنیت داره که قصد حرام بشه ازش. ان من شأنهی، البته ضمیر رو میتونید به بی برگردونید، میتونید به کالا، به کالا برگردونید بهتره. شأن کالا شأنی است که میشه حرام قصد بشه. و تحریم هذا مقصور علی النفس، تحریم این قسم سوم مقصور بر نفسه. بپرسم از شما چجور معنا کردیم مقصور بر نفسه؟ یعنی عنوان کلی نمیتونیم بدیم مثل یک و دو، باید مورد مورد، سلاح دلیل خودش، رادیو تلویزیون دلیل خودش، نمیدونم کتاب زلال دلیل خودش، مورد مورد باید نگاه کنیم. این معنی مقصور بر نفسه ها، یعنی ما نمیتونیم ضابطه کلی، ادله مورد ها رو نگاه کنیم، خیلی عبارت ناتوانه ها، ولی منظور اینه تحریم این قسم باید اکتفا بر نفس بشه که در هر مورد داریم، زیرا داخل نمی شود این قسم سوم تحت اعانت تا بتوانیم به عنوان عام بگید آقا بگیم حرامه. البته اضافه کنید چنانچه داخل تحت دفع منکر هم نمیشه تا از اون با حرامش بکنیم، خصوصا با نبود علم به مصرف کردن غیر کالا را در حرام، یعنی مخصوصا جایی که علمم نداشته باشین. خب ببینید دوستان، این که میگه مخصوصا اونجایی که علم نداریم، مخصوصا جایی میگن که یعنی هر دو صورتو بگیره، چه اونجایی که ما علم داریم چه اونجایی که ما علم نداریم. خب اگر علم اینجا دو تا سوال، اگه علم داریم که مصرف میکنه خب تحت اعانت نیفته ولی تحت دفع منکر میفته. از این مرحله اشکال میکنیم، اگر علم نداریم که مصرف میکنه در حرام، بله ما عدم العلم به سر خلقه، خب این نباید اصلا بحث کنیم، مسلم دلیلی بر حرمت دیگه وجود نداره. حالا اینا همش رگه های فکرها، حالا میریزیم هر چه وسط گیجترتون میکنیم تا از درون این گیجتر شدن یک ماحصلی به دست بیاد. حالا میگه یه مثال برات بزنم، کبه اصطلاح به دشمنان دین مع عدم قصد تقویه، ما بهشون میفروشیم ولی قصد تقویتشون نداریم. میدونه چرا این قیدو میزنه؟ چون اگر قصد تقویت کفار داشته باشیم داخل در اعانت میشه، بلکه علمم نداریم که استعمال میکنن این نبی خاص رو در جنگ با مسلمی. خب این هم همون معنی خصوصا دیگه، هم که علمی هم نداریم. این مثال بحث ماست. خب ما گفتیم که مقصور بر نفس، درسته؟ میگه الا ان المعروف بین الاصحاب حرمت، و علمای ما گفتن اینی هم که یقصد منه شأنن یا نه به اصطلاح، بله میزنید به اصطلاح حرام است دیگه، تا آخرانا وقت نداریم داریم خراب میشه. روی این سوال ها فکر کنید تا شنبه یک کس جواب بیاره جایزش.